Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 77 پادکست چنل بیه و در شهریور 1400 منتشر میشه. اپیزود 77 قسمت دوم پادکست سریالی منچستر 1975. این سریال هم داره یک شنبه ها پخش میشه، این قسمت دومشه. قسمت اول رو اگه نشنیدید پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنین. ضمن این که به هیچ وجه هم این قصه مناسب بچه ها و گروه های حساس نیست، قبل از گوش دادنش دقت کنید و اگر لازمه یا هدفون بذارید یا شنیدنش رو موکول کنید به وقت بهتری. من شیر خیلی دوست دارم، مخصوصا این شیرهای تازه بود که قبلا میخوردیم. خوشمزگی اینا قشنگ برام یک خاطره لذت بخشه. اون شیرهای تازه قدیم ولی یه اشکالی داشتن، اونم این که زود منقضی میشدن، یعنی 2-3 روز بیشتر فرصت نداشتی بخوریشون. مشکلی هم هست که الان خانواده‌ها که کوچیک‌ترن این مشکل بزرگتر و جدی‌تر هم شده دیگه، چون در بطری شیر رو باز میکنی بعد قبل از این که تموم بشه تاریخ مصرفش میرسه و باید بریزی دور و وجدان ناراحت و همه اینها. اسپانسر این اپیزود رامک. رامک اسم آشناییه، کار و تخصصشون همین شیر و لبنیاته و شیرهای ESLشون یه چیزیه که خاطره اون شیرهای تازه رو زنده میکنه مزش. همونقدر لذیذه ولی هم ماندگاریش بیشتره و هم اینکه به خاطر فرایند پیشرفته تر پاستور کردنش کیفیت شیره بالاتره. ESL یعنی Extended Shelf Life، یعنی همون ماندگاری بیشتر. مزه رو هم واقعا یه بار باید امتحان کنید. یک بار که امتحان کنید متوجه میشید که داریم درباره چی صحبت میکنیم وقتی میگیم شیرهای ESL رامک. در قسمت اول شنیدیم که لسلی، دختر بچه 11 ساله‌ای که با مادر و ناپدری و خواهر و برادرش زندگی می‌کرد، یک روز یک شنبه بعد از ظهر رفت نون بخره ولی دیگه به خونه بر نگشت. خانواده نگران و پلیس جستجوگر و چند روز بعدم جنازه‌اش پیدا شد و تحقیقات پلیس و تعدادی مظنون و تعدادی مطلع و از این گفتیم که تعدادی از نوجوانای محل کم کم آمدن جلو و یه قصه هایی گفتن، داستانهایی از شبای قبل از گم شدن لسلی، درباره مردی که دوروبر باشگاه جوانان نزدیک خونه لسلی اینا دیدنش که عورت نمایی کرده، بدن نمایی کرده، آزار داده اینها رو، جا و زمان و مشخصات فیزیکی و اینهاشو جمع کردن و کم کم از دل همین گزارش ها و روایت ها پلیس رسید به آدمی به نام استفان کیشکو. داستان ما هفته پیش همینجا تمام شد. حالا میخوایم بریم کم کم ببینیم که بقیه ماجرا چی بوده. کجا؟ منچستر. کی؟ 1975. پادکست سریالی منچستر 1975، قسمت دوم، استفان. اسپانسر این اپیزود جی پلاسه. گوشی موبایل امروز دیگه فقط واسه ما تلفن نیست، هم باهاش حرف میزنیم، هم باهاش ارتباط داریم با هم، همین که باهاش کار میکنیم، همین که باهاش سرگرم میشیم، همین که باهاش اطلاعاتمون رو میگیریم، یک بخش بزرگی از روزمون رو ما با همین گوشی های تلفن همراهمون مشغولیم واقعا. برای همین هم کیفیت و ظاهرش برامون مهمه. اسپانسر این اپیزود جی پلاس گوشی هایی داره که قشنگن و در رنج قیمت خودشون کیفیت خوبی هم دارن، ضمن اینکه گارانتی دو ساله هم داره که خودش باعث آرامش خاطره دیگه. موبایل های جی پلاس رو میتونید در انواع مدل ها و رنگ ها، هم حضوری از فروشگاه های معتبر در سرتاسر ایران و هم آنلاین از وبسایت گلدیران پلاس بگیرید با گارانتی 24 ماهه مدیا پردازش. اسپانسر این اپیزود جی پلاس. این آقا کی بود؟ اسمش بود استفان کیشکو. استفان با اف. استفان انگلیسی رو استیون میخونن دیگه، ولی این استفان بود اسمش. ایشون یک مرد جوانی بود 22 ساله. پدر و مادرش مهاجرانی بودن فراری از دولت‌های کمونیستی اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم. مادرش از اسلوونی یا یوگسلاوی اون زمان، یه جای نزدیک مرز اتریش فرار کرده بود. پدرش هم از اوکراین در اتحاد جماهیر شوروی. اینا قصه هم اینطوری بود که مادرش 22 سالش بود، در یه خانواده آلمانی زبانی زندگی می‌کرد، کمونیستا بهشون مشکوک بودن. یه روز دید که کامیون آوردن تو محل، دارن همشون رو جمع میکنن ببرن. اینم دید شرایط اینطوریه، گفت من میرم انگلیس که دست هیچ کمونیستی به هم نرسه. بعد از جنگ در 1948 در 24 سالگی تک و تنها پا شد و آمد انگلیس و اینجا پناهنده شد، رفت شمال غرب انگلیس در اولدهم، اونجایی که صنعت نساجی و کتان و اینها رونق داشت. یه دوره آموزشی رفت و ریسندگی یاد گرفت و بعدم رفت به همین شهر راچدیل در حومه منچستر. اونجا روزا کار میکرد، شبا انگلیسی یاد میگرفت. تو همون دوره و همونجا هم یک کارگر راهسازی رو دید به نام آقای ایوان، یا جان هم بهش میگفتند، و بعد از یه مدتی با همیشون ازدواج کرد و دیگه حالا کار داشت و امنیت داشت و همه چی، بچه میخواست و این شد که آقای استفان به دنیا آمد. استفان بچه سالمی بود تا 6 ماهگی. 6 ماهگی یه مشکل تنفسی پیدا کرد. اول گفتن که این آسمه. معمولاً بود تو اون منطقه با غبارهایی که در هوا بود به خاطر کتان و اینها، این مشکلات رو داشته باشن بچه ها. منتها شرایطش بعداً بهتر نشد، تا 5 سالگی بدتر هم شد، تا یه جایی که دکترها گفتن شما باید برین یه جای دیگه زندگی کنین. منتها اینا خب براشون خیلی سخت بود. اینجا تو این شرایط بود که کار پیدا کرده بودن و آرامشی و زندگی درست کرده بودن و در نتیجه این آرامش و کار و اینا بود که بچه دار شده بودن. حالا دوباره به خاطر این بچه پاشن برن دوباره به همون شرایط بد قبلی که ازش فرار کردن، براشون خیلی سخت بود. تو این وضعیت بچه اکسما هم پیدا کرد و شارلوت اصلا بچه رو برداشت. شارلوت اسم این خانم مادر بود. شارلوت بچه رو برداشت رفت اتریش یه مدت پیش مادر خودش، که اونجا هم آب و هوا بهتر بود، هم مثلا یه درمانی برای بچه پیدا کنه. خود شارلوت هم مشکل تنفسی پیدا کرده بود به خاطر کار مداوم توی اون محیط و با کتان و اینها. یه 6 ماهی اونجا بودن، هر دو یه کمی بهتر شدن، ولی استفان مشکلات تازه ای پیدا کرد. هم یه مشکل خونی، هم یه مشکلاتی توی دهنش، هم یه ورم‌های موضعی. ولی درباره اون آسمش دکتر گفتش که این بزرگتر که بشه، قویتر که بشه، این بهتر میشه. این شد که مادرش گفت ما دیگه برگردیم. برگردیم بریم انگلیس و آمدن و بچه‌م رفت مدرسه و هرچند یه سال دیر رفت مدرسه ولی بالاخره رفت مدرسه در انگلیس. مادر بزرگشم می اومد اینجا هر سال یه مدتی باهاشون میموند که مادر بالاخره میخواست بره سر کار و خیلی هم نزدیک بود. استفان به این مادر بزرگش خیلی هم نزدیک بود، خیلی دوستش داشت، منتها یه خود بچه عجیبی بود. از چه نظر عجیب بود؟ از این نظر که مثلا با بچه های همسن خودش بازی نمی کرد. شارلوت هم میگفت تقصیر خود منه، من روز اول مدرسه تن این بچه لباس سنتی آلمانی کردم. چه کاری وسط انگلیس لباس آلمانی تن بچه کردم؟ بعدم مثلا تابستون که میشد این به جایی که وایسه با بچه‌ها بازی کنه شلنگ تخته بندازه، من 6 هفته ورش می‌داشتم می‌بردمش هر سال اتریش که مثلا اونجا واسه سلامتش بهتره. این به همین خاطر نمیتونست با این بچه‌ها جور بشه. همینطوری هم یه خورد شرایطش خاص بود، اینم بدتر می‌کرد وضعیتش رو، کمک می‌کرد به اینکه یه خورده‌ای عجیب ببیننش، تک بیفته. هر چقدر ولی استفان آدم ضعیفی بود، باباش آدمی بود قوی، عظیم الجثه، قوی. استفان اینطوری بود که مثلا تو مدرسه از ورزش و اینا معاف بود کلا. خود اینم یه مقدار تنها ترش می‌کرد. از اینایی بود که دوست نزدیکی نداشت. با همه خوب بود، درسش هم به نسبت خوب بود، رفتارش هم دوستانه بود، مؤدب بود، دست و دلباز بود، ولی ورزش مثلا نمی‌کرد، بازی نمی‌تونست بکنه. باباش هم بهش میگفت تو که ورزش و اینا نمیتونی بکنی، بیا آکاردئون یاد بگیر که مثلا یک هنری هم تو داشته باشی. و رفت و واقعا یادم گرفت و خوبم یاد گرفت. منتها خلاصش این بود که دانش آموزی بود با درس متوسط، بدن ضعیف، لباسای یه خورده متفاوت از دیگران و البته دل مهربون، خوشقلب و یه مقدارم همچین اولد فشند، یه مقدار همچین قدیمی معاب. بعدم مدرسه تموم شد و رفت کالج و زبان انگلیسی خوند و آلمانی خوند و مدرک گرفت و در 17 سالگی شد کارمند اداره مالیات در وسط همین شهر راشدیل. خودش باعث افتخار خانواده بود، خانواده کارگری مهاجر. کسی دور و بر اینا به همچین مدارج ترقی نرسیده بود قبلا. باباش آدمی بود که یک شنبه به یک شنبه چی میشد کراوات میزد مثلا بره کلیسا، این ولی صبح به صبح خود شلوار و کراوات و تشکیلات و به قول اون بزرگوار میگفت ببین منو کراوات زدیم، همین یه رقم خودش خیلیه. اینا هم همین کراوات هر روزه واسه شون خیلی بود. سر کارم مؤدب و محترم و خیلی رفتار دوستانه و بار خانوما رو کمک کنه جا به جا کنن. و تا وقتی که مریض شد حضورش هم سر کار خیلی منظم و عالی بود. منتها مثل جاهای دیگه زندگی سر کارم دوستی نداشت، یعنی با کسی نزدیک نبود، ولی به هر حال خانواده و مخصوصا پدرش خیلی مفتخر بودن بهش، خیلی تشویقش میکردن. باباش بهش میگفت بیا برو بیشتر درس بخون، مثلا ارتقا بگیری اینا، ولی این برنگشت کالج. کالج برنگشت و از قضای روزگار باباش رو هم خیلی زود از دست داد. باباش هم دوستش بود هم مشوقش بود، در شرایط بدی هم از دست داد پدرشو. داشتن با هم قدم می زدن می آمدن خونه، باباش یهو تو خیابون سکته کرد، افتاد تو بغل پسرش، تمام کرد تو 56 سالگی. این پسر چند سالشه؟ 18 سالشه. در 18 سالگی عملا تنها مرد مؤثر زندگیش رو از دست داد و بیشتر دیگه کشیده شد تو خونه و تو محیط زنونه، با مادرش بود و خالش بود و مادر بزرگش. البته رفتار جامعه هم باهاش یه طوری بود که هلش داد دیگه، هدایتش کرد یا نقش داشت توی این هدایت شدنش به خونه، به بغل مامانش. بالاخره با اون شرایطی که داشت و به مرور زمان بهترم که نمیشد بدتر میشد، این بچه ضعیف از زیر سایه پدر رفت زیر سایه مادر. درآمدش هم الان دیگه واسه خانواده خیلی مهمتر و لازمتر از قبل بود، واسه همین خودش رو بیشتر غرق کرد در کار اداره مالیات، کاری که البته خیلی هم خوب از پسش برمی آمد. ریاضیش خوب بود در اون حدی که واسه کار اداره مالیات لازمه و واقعا کارش رو به شکل خوب و قابل قبولی انجام می داد. یه حادثه ای هم براش پیش آمد تو همین دوره ها، پاش شکست. بعد با مزه هم از وقتی پاش شکست نتونست بره سر قرار روزانه با مادرش. مادر اومد بیمارستان دیدنش، اولین حرف استفان عذرخواهی بود، ببخشید من به قرارم نرسیدم. بابا تو پات شکسته دیگه، مثلا حالا عذرخواهی نمیخواد بکنی، ولی همچه آدمی بود. بعدم شکستگی معلوم شد اصلا یه شکستگی ساده نیست، یه 7 ماهی طول کشید تا دوباره بتونه بشینه پشت فرمون ماشین. بعد درد پا هم باهاش موند. ماشینش هم ماشین خاصی بود، حالا گفتیم ماشین، یه هیلمنی داشت. نقش مهمی هم داشت این هیلمن تو زندگیش. هیلمن میدونید تو ایران هم یه زمانی زیاد بود. هیلمن یه مدلش بود هیلمن هانتر، به همون ماشینی که در واقع اومد تو ایران و مونتاژ شد و بعدن اسمش شد پیکان. هیلمن یه ماشین انگلیسی بود، ماشین انگلیسی بود، معروف بود، بعدن دست به دست شد و اصلا رفت توی کارخونه‌های دیگه و الان دیگه اسمی ازش جایی نیست. استفان هم یه هیلمن داشت، مامانش واسش خریده بود، برنزی رنگ. خیلی هم باعث فخر و مباهاتش بود که مثلا بشینه پشت این ماشین و مامانش و خالش رو مثلا ببره این ور اون ور. بعد یه مشکل دیگه هم پیدا کرد، خیلی خسته می شد، خیلی خسته می شد. رفت دکتر، دکتر دیدین حتی وقتی نشسته هم داره نفس نفس می زنه. گفت آقا شما باید بستری شی. گفت نه من بستری نمی شم. گفت باش، دارو داد بهش، گفت حالا شما برو خونه، یه دکتری فلان روز میاد خونه می بیندت. رفت خونه و بعد دکتر آمد معاینه کرد، گفتش که این یه خونریزی داخلی داره، باید بره بستری شه. واقعا تشخیص پزشک کم خونی بود و بعد گفت بجز این اندام‌های جنسیش هم مشکل داره. این ور و اون ور و معاینات بیشتر رسید به اینکه ایشون هایپوگونادیزم داره، یعنی بلوغ ناکامل یا اصلا عدم بلوغ. درد سر تو ندم، معالجات بی اثری و نهایتا انتقال به بیمارستان منچستر و آخرش گفتن که این اصلا خیلی وقته که هایپوگونادیزم داره، تستوسترون دفیشنسی داره، اختلال تستوسترون داره و باید درمان هورمونی بشه، یعنی 3 هفته یک بار باید تستوسترون تزریق بشه به ایشون، تستوسترون بهش بزنن که هم لیبیدو زیاد بشه، میل جنسیش زیاد بشه، هم صداش یه هوا همچی کلوفت بشه، مو در بیاره، یه خوره نشانه های بلوغ داشته باشه. به مادرش هم گفتن که ایشون فعلا تماس جنسی با زنها نمیتونه داشته باشه. تا موقعش هم نداشت، منتها حالا به ایشون گفتن که در جریان شما باش. این خانم ولی بالاخره با اون سابقه و پیش زمینه فرهنگی اروپای شرقی اصلا خجالت میکشید درباره این مسائل صحبت کنه، بپرسه که مثلا چرا آره چرا نه، مسئله چیه. نه با دکتر حرفی زد نه به خود استفان چیزی گفت. گفت پیش خودش که این که همینطوری هم دنبال دخترها نمیرفت که، الان هم که اصلا اینجا بستریه، بعدش هم میاد خونه، حالا بعد ما سر فرصت یه کاریش میکنی، حالا یه مدت اینطوری بمونه تا بعد ببینیم چی میشه. باز دوباره از این جمله هاست که معلوم شر میتونه بلند شه ازش. چیزی رو که اون موقع خجالت کشید دربارش حرف بزنه، بعدن نه تنها خودش مجبور شد به زور دربارش مطلع بشه و بشنوه، بلکه همزمان میلیون ها نفر دیگه هم تو روزنامه دربارش خوندن. تو این دوره وزنش هم یه مقدار آمد پایین، کمک مادرش هم میکرد، راضی بود، کلا میگم خیلی نزدیک بود به مادرش. از چشم بقیه هم یه خورده این که مثلا یه پسر 23 ساله‌ای اینقدر به مادرش نزدیک عجیب بود. خودش منتها مشکلی نمیدید، راضی بود و خوشحال بود از این رابطه و البته میگم دیگه بالاخره یه مقدار موضوع نقل و پچ بود. از زمان بچگی بین بچه‌ها و همسایه‌ها و همکلاسی‌ها بود، بعدن هم بین همکارا و آشناها این حرفا و پچ‌پچا بود. مردی بود این آقای استفان، قد بلند، درشت هیکل، با صدایی زیر. بهترین دوستش و در واقع تنها دوستش و الگوی زندگیش هم مادرش بود. علاقه شدیدی هم داشت به شکلات و آب نبات، علاقه‌ای که دیگه تنه به تنه اعتیاد می‌زد. شدتش طوری بود که دندوناش همچین سیاه شده بود. انقدر آب نبات شکلات دوست داشت که همیشه تو جیباش آب نبات داشت، هم تو جیباش داشت هم تو ماشین داشت. آب نبات داشت و بچه هم که عاشق آب نبات می اومدن و از آقای استفان آب نبات می گرفتن. حالا این آقای استفان رو پلیس طبق گزارش اون دخترایی که گفتن که سر راهشون در آمده و چه کرده و چه کرده دنبالش رفت و رفت در خونش. رفت در خونش، اولین مواجهه ایشون هم هست با پلیس. پلیس گفت که آره به ما گزارش دادن که در فلان تاریخ فلانجا شما خودتو به این دخترها اینطوری نشون دادی. اینجا استفان صحبتی نکرد، خودش مادرش گفت شما حق نداری بچه منو، پسر منو همچی اتهامی بهش بزنین، پسر مریضه، چند روزی نیست که از بیمارستان آمده، بعدم اصلا همچین کاری ازش سر نمیزنه، من اصلا خوشم نمیاد شما از این حرفا میزنی. پلیس برگشت به استفان گفتش که آقا شما بیاریم تو اتاق با هم یک مقدار صحبت کنیم. مادرش گفت چرا تنها؟ گفتن گفتیم شاید خجالت بکشه جلوی شما صحبت کنه. رفتن توی اتاق و بهش گفتن که خب شما 4 اکتبر کجا بودی؟ گفت من با مادرم بودم، بعدش هم رفتم کمک یه نفری اسباب کشی، اون ساعتی که شما میگیم اصلا خونه بودم، ولی من خونه بودم، بیرون نبودم. پلیس گفتش که ما میفهمیم شما ممکنه یه مقدار خجالت بکشی به خاطر این کار، بالاخره قابل درکه. شاکی شد که نه این حرفا اصلا مسخره است چیزی که دارید میگید، من نکردم همچین کاری رو. مادرش هم اینجا اومد توی اتاق و ازش دفاع کرد و استفان گفت دارن میگن تو این کارو کردی، گفت نه قطعا تو نکردی پسرم، این چه حرفیه. بعد ماشینشون نشون داد، استفان گفت من اصلا به خاطر پام چند هفته از رانندگی هم نتونستم بکنم، بعدم اون لباسی که شما میگید من ندارم، مثلا یه کتی دارم یه خورده شبیهشه ولی اون نیست واقعا. بعدم گزارش اینا همینجا تمام شد. یه مصاحبه کوتاهی کرده بود این خانمی که اومده بود از طرف پلیس و اطلاعاتی جمع کرد و رفت و این گزارش هم رفت رو کوه گزارش‌های دیگری که روی هم جمع کرده بودن. مستقیم مربوط به پرونده لسلی نمی‌شد طبیعتاً این، ولی خب اینم یه تیکه اطلاعات بود دیگه. تا نیمه دسامبر اینا همین توی راشن اینطوری تیکه تیکه اطلاعات جمع می‌کردن. وقتی اون موقع گفتن حالا بشینیم ببینیم چی جمع کردیم یه بازنگری بکنیم، دیدن با 12,000 نفر تا حالا صحبت کردن. درباره 8,000 تا وسیله نقلیه اطلاعات هست. 5,000 تا اظهارنامه نوشتن پر شده. مجموعاً 10,000 تا اکشن از این اطلاعات تعریف شده. و البته همچنان هم شاهد قوی در کار نیست. 6 تا مظنون دارن که باید دقیق‌تر برن بررسیشون کنن، ولی همچی شاهد سفت و محکمی واسه هیچ کدوم ندارن، نه واسه ردشون نه واسه تاییدشون. ولی یه نکته مهم میدونن، اونم این که کسی که دنبالش هستن یا نازاست یا اینکه تعداد اسپرمش خیلی کمه. توی این برهوت اطلاعات و شاهده به درد بخور، این گزارش‌ها درباره حوادث 3 و 4 اکتبر و اینها یه نقطه عطفی شد در پرونده. درسته که یک تناقضاتی و یه اختلافایی گزارش این دخترای نوجوان داشت، ولی الگو و المان‌های ثابتی توشون بود. و نکته مهمتر هم این بود که در مصاحبه‌های بعدی گفتیم هی رفتن با اینا صحبت کردن، یه سری حرفا هی تکرار شد و هی تایید شد. این گزارش‌های دخترها ولی واسه استفان داشت گرون تموم می‌شد. پاش رو داشت به پرونده لسلی هم باز می‌کرد. چند روز بعد چند تا کارگاه پلیس رفتن در خونه استفان، این نفر دیدنشون عصبانی شد. گفتش که ای بابا پریروز هم همکاراتون اومده بودن اینجا، یه اتهاماتی به من زدن که مادرمو خیلی ناراحت کرد، منم به اونا گفتم کاری نکردم، شما چی می‌خواید دیگه حالا؟ مینا اصلا از اومدن اون قبلی‌ها بی‌خبر بودن، اینا یه کاراگاه‌های دیگری بودن با لباس شخصی، اصلا رو پرونده لسلی کار می‌کردن. گفتن ای کی اومده بود؟ گفت آره یه خانمی اومده بود و یه همکار دیگه‌تون بود و اینها، و منم هر چی می‌دونستم بهشون گفتم. گفتم بسیار خوب، حالا شما به من بگو که یک شنبه بعد از ظهر شما کجا بودی؟ دیگه اینجا سوال ربطی به اون ماجرای خودنمایی و اینها نداشت. دیگه دارن مستقیم دور و بر پرونده گم شدن لسلی ازش سوال می‌کنن. اینم یه فکری کرد، گفتش که من یک شنبه تا جایی که یادم بیمارستان بودم، تا جایی که یادم بیمارستان بودم. گفتن مطمئنی؟ گفت آره دیگه، من پام اینطوری شده بود و دادم بیمارستان بستری بودم. و گفتن که ما داریم درباره پرونده قتل لسلی مولسید یک سری سوالاتی میکنیم و اطلاعات جمع میکنیم. گفت بذار من برم برگه ترخیصم و بیمارستان ببینم دقیق تاریخو بهتون بگم. رفت و یه خورده گشت و پیدا نکرد و پلیس هم یه خورده متعجبن که این اصلا چطور غافلگیر نشد از این که شنید دارن درباره قتل ازش سوال میکنن، نگفت مثلا چه ربطی به من داره و اینا. بعد کاغذ رو پیدا نکرد، گفت بذارید من زنگ بزنم یکی که اون روز از بیمارستان با من اومد، این باید بدونه. زنگ زد و گفتش که ببین تو یادت من چه روزی مرخص شدم؟ حالا پلیس هم داره میشنوه مکالمه رو، اومدن تو، این هم تو حال زنگ زده. پلیس اومده دم در داره من سینجیم میکنه، مامانم هم خیلی ناراحت شد نفه که این اومده بودن. آره من برگرم پیدا نمیکنم، تو تاریخشو یادته؟ طرف انگار مثلا اونور پرسید که چیزی شده. این گفتش که والا انگار اینا فکر میکنم من یه دختر بچه رو کشتم و اینا در مورد این چیزا میخوام بپرسن. اینم باز خیلی عجیب بود، اینا اصلا بهش نگفته بودن تو مظنون هستی. بعدم واکنش اصلا کلن یه خورده عجیب بود، اینطوری حرف زدن درباره چیزی که اینا اصلا مستقیم مطرحش نکردن اون شکلی. اینا هی شاخکای پلیس رو تیزتر کرد. اون طرف ولی از اون طرف نتونست کمکی بکنه. بعد درباره ماشین پرسیدن، گفتن شما ماشین چی داری؟ گفت من یه هیلمن دارم. ماشین دیگری داری؟ نه. به ماشین دیگری دسترسی داری؟ نه. دوباره گفتن یک شنبه بعد از ظهر کجا بودی؟ میتونی اظهارات مکتوب بدی به ما؟ گفت آره میتونم. و نشست و نوشت که آره من تا جایی که یادم میاد بیمارستان منچستر بودم به خاطر آسیب دیدگی مچ پام. درست یادم نیست بیمارستان بودم یا نه، ولی خونه هم اگه بودم راه نمیتونستم برم یک شنبه بعد از ظهر، تازه آمده بودم از بیمارستان. گفتن بسیار خوب. اینو کتبی ازش گرفتن و رفت. منتها تا همین جای صحبتاش دلایل کافی میداد که موضوع مقداری جالب بشه برای پلیس که برن پیش رو بگیرن. رفتن بیمارستان، پرونده رو نگاه کردن، دیدن که این اون روز که بیمارستان نبوده هیچ، تاریخ ترخیصش هم نه یک روز نه دو روز بلکه 3 هفته قبل از اون تاریخه. 3 هفته قبلش تو چطوری هستن یادت نیست؟ بعد رفتن مصاحبه قبلی رو که باهاش کرده بودن نگاه کردن، اونی که پلیس‌های دیگه گرفته بودن، دیدن اونجا اصلا صحبت بیمارستان نکرده. اونجا در جواب همین سوال گفته که من اون موقع اینجا بودم، تو شهر بودم، داشتم تو اسباب کشی کمک می‌کردم به یکی. رفتن دوباره پیشش که آقا شما اون دفعه اینطوری گفتی، این دفعه اینطوری گفتی. گفت آره من گفتم که درست یادم نمیاد و اینا. گفتن حالا به جز مادرت کس دیگری هست که بتونه تایید کنه این صحبت های شما رو؟ گفت نه فقط مامانم. مامانش اومد گفت بله من تایید میکنم، این اون موقع مثلا خونه بود. باز دوباره یه اظهارنامه کتبی ازش گرفتن، این بار گفتش که آره من اون دفعه اشتباه گفته بودم، من بیمارستان نبودم، مرخص شده بودم، ولی اون روز یک شنبه رو من اصلا کامل خونه بودم. بعدم نوشت که من این خانم لسلی مالسید رو که شما میگید هرگز ندیدم. بجز این مسئله بیمارستان احتمالاً تو همین حرفای من متوجه شدید یه تناقض دیگه هم تو اظهاراتش بود. یه بار میگفت اولین باری که از خونه رفتم بیرون بعد از اینکه از بیمارستان آمدم 2 هفته بعدش بود، 2 هفته بعد از این ماجرا بود. یه بار دیگه میگفتش که من تو همون آخر هفته توی اسباب کشی بودم و حتی میگفت رفتم سر قبر بابام، میگفت با مادرم و خالم رفتیم گل خریدیم بردیم گذاشتیم سر قبر بابام. یعنی بازم داشت درست نمیگفت یک شنبه کجا بود. اینطوری یه مقداری شواهد اولیه علیه استفان جمع شد. شهادت ها البته ربطی به پرونده لسلی نداشت. شهادت ها درباره اون قضایای دوروبر باشگاه جوانان بود و مستقیم وصل نمی شد به این پرونده قتل. بعدش هم اون ماشینی که وسیله انتقال قاتل و مقتول بود عملا سرنخ درستی از اونم به همه این قصه ها وصل نمی شد. انگار یه تارهای عنکبوتی بود ظریف و ضعیف، اینا دونه دونه داشتن بافته می شدن، منتها هنوز اون سازه ای رو که باید با هم سر و شکل بدن و محکم درست کنن درست نشده بود. اما یه زرنگی پلیس کرده بود، اونم این بود که یک سری از جزئیات پرونده رو خیلی مخفی نگه داشته بود. عملاً فقط چند تا پلیس ارشد می دونستن. مثلا اون اجاکولیشن رو کسی نه تو رسانه ها نه حتی توی اداره پلیس نمیدونست که یه نمونه ای روی لباس لوسی بوده و ماجرای اسپرم و اینا رو کسی نمیدونست. اصلا کسی نمیدونست که قاتل اونجا کاری کرده. گفته بودن اینو اصلا نمیگیم که فقط ما خودمون چند تا بدونیم و قاتل. اینطوری هم این مظنونین رو باهاشون یه الکی میکنیم، اینا که ممکنه بی خودی اعتراف کنن و مثلا حس میکنیم، همین که مظنون اصلی رو راحت تر میتونیم شناسایی کنیم. الان چند ماهی دیگه از شروع تحقیقات میگذره، نشستن به مرتب کردن فایلا و داده ها و دستبندی کردن و اینا. هنوز این اطلاعات پراکنده است رو کارت های مختلفه. کم کم دیدن که یه اسم هایی هست که توی کارت های زیادی تکرار میشه، تو گزارش های زیادی هست، از جمله اسم این بابا استفان. اسم خاصی هم هست تو ذهنم میمونه و توی گزارش های مختلفی هست. گفتن اینو بریم بیارینش اینجا داره پلیس یه حرف دیگری باهاش بزنیم. یکی هم فرستادن خونه استفان و مادرش، خونه قبلی که اینا الان خالی کرده بودن. اونجا یه مقدار نمونه برداری کرد و اونم یه چیزایی پیدا کرد، مربوط و نامربوط، یه ردی از یه پودر سفیدی و یه تیکه مقوایی که مثلا روش یه رد پای کوچیکی بود و اینا. حالا کسی هنوز نمیدونه که مربوط میشه به پرونده نمیشه، ولی در مرحله جمع‌آوری اطلاعاتن دیگه، هر چیزی ممکنه به درد بخوره. همه رو جمع کردن آوردن. ادامه پیدا کردیم ماجرا تا 21 دسامبر سال 75. سه روز مونده به کریسمس، استفان نشسته توی خونه مشغول تماشای تزیینات درخت کریسمس. یه حالت بچگونه ای هم داشت توی خودش، کودکانه بود، یه چیزایش واقعا کودکانه بود. هم خودش اینو میدید، هم مادرش اینو میدید. این هیجانش به کریسمس هم از اون جنس رفتارهای بچگونش بود، انگار مثلا یه پسر بچه‌ایه از یه نظرهایی در قالب و اندام مرد بزرگی. الان هم رفته بودن توی خونه جدید و بالاخره یه قدم رو به جلو و یه ارتقایی و پیشرفتی و اینا، خیلی راضی و خرسند. نشسته بود رو صندلی مورد علاقه‌ش و داشت فکر میکرد به برنامه اون روزشو که آره من برم مامانم اینا رو ببرم سر خاک و بعد برگردم و یه خورده واسه مامانم آکاردئون بزنم و یه آهنگ آلمانی بزنم و براش خود آلمانی بخونم. و آلمانی زبان مادری مادرش بود، خود استفانم خیلی خوب بلد بود، میخوند. تو همین حال و هوا و فکرا بود و در درخت کریسمس داشت سیاحت میکرد که تق 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 پلیس در زد. در زد و این دفعه بهش گفتن که خب شما تشریف بیار بریم اداره، اونجا ما یه صحبتی با هم داشته باشیم. اینم اول گفتش که باشه، چطور؟ من اون دفعه سوالا رو جواب دادم. گفتن حالا یه سری سوالای دیگری هست، شما لباس بپوش بریم. تا این لباس بپوشه دو تا افسر دیگه هم رفتن یه خورده اینجا هم توی اتاقش رو گشتن، چند تا دستمال کاغذی مثلا کثیف چرکی پرکی از زیر تختش برداشتن، چند تا مجله لختی پختی بود از این گرلی مگزینا، اینا رو از کنار تختش برداشتن. همزمان خونه خالش رو هم دو تا افسر دیگر فرستادن برن اونجا رو بازرسی کنن، بالاخره دنبال چاقوی، چیزهای دیگری که ممکن بود بتونه کمک کنه به حل معما. ماشینش رو هم رفتن بازرسی کردن و آخرش این گفتش که من میتونم با ماشین خودم بیام. گفتن آره میتونی با ماشین خودت بیای. یکی رفت نشست پیشش و با همدیگه راه افتادن به سمت اداره پلیس. تو اداره پلیس نشستن به بازجویی. بازجویی اون موقع اینطوری بود که ضبط نمی‌شد. از نیمه دهه 80 بود که تو انگلیس ملزم شد پلیس به ضبط کردن بازجویی. تا قبل از اون یه کسی بازجویی می‌کرد، روی یکی می‌نوشت و بعدم می‌دادن مثلا امضا می‌کرد، متهم خودش می‌خوند تایید می‌کرد. ما الان چیزایی که داریم از گزارش کتبی داریم، فایلش رو کسی نشنیده، فایلی ازش وجود نداره. بازجویی اول درباره همون ماجرای باشگاه شبانه و باشگاه جوانان و اینها بود، ولی خیلی زود دیگه رسیدن به اصل قصه یک شنبه و تناقضات در اظهارات قبلی استفان و بعد آره نه من بیرون نرفتم یک شنبه و نه چرا رفتی و من خیلی ضعف داشتم بعد از عمل و اگه ضعف داشتی چطوری اسباب کشی کردی و از این حرفا. چند بارم اینجا پلیس ازش پرسید که آقا شما از بیمارستان که مرخص شدی چند وقت بعدش از خونه بیرون نرفتی؟ میگی من پام درد میکرد نرفتم بیرون. چند وقت نرفتی بیرون؟ یه بار برگشت گفت من تا یه هفته بعد از گم شدن این لسلی اصلا از خونه بیرون نرفتم. دفعه‌ای دیگه گفته بود مثلا یک شنبه رفتم سر خاک، گفته بود اسباب کشی کمک کردم. چند بار پرسیدن گفتن مطمئنی شنبه شب، جمعه شب شما دم کلوب جوانان نبودی؟ گفت نه من نرفته بودم. کسی گفته من رفتم؟ گفتن بله چند نفر دیدنت. گفت نه اینا دروغ میگن، اینا حتما سر این که من تو اداره مالیاتم یه خورده برده ای از من دارن. اینجا دیگه افسر عصبانی شد، صورتشو برد نزدیک استفان، گفتش که دروغ اونا نمیگن، دروغ تو داری میگی. تو رفتی بیرون، هم اون شبا رفتی بیرون، هم شب آتش بازی رفتی بیرون، تو بودی که فلانتو در آوردی نشون این دخترا دادی، نبودی؟ اینطوری که گفت استفان گفتش که چه میدونم والا لابود بودم. شاید یه سر رفتم بیرون مثلا تا سر کوچه اینا منو دیدن، ولی اون کاری که دارن میگن و من نکردم. شاید اونو دارن با یکی دیگه اشتباه میگیرن. اینجوری که دروغ گفتنش مهرس شده بود برای پلیس، فهمیده بودن که داره میگه حضور هم داشتم در اون محل و در اون زمان، درباره ماجرای شبها داریم حرف میزنیم. و بعد در جوابهای بعدیش جمله‌های برملا کننده تری هم به زبون آورد. گفت که آره ممکن این کار رو کرده باشم، درست یادم نیست، یه خورده گیجم، همه چیه خورده گنگ تو سرم، همش هم تقصیر این آمپولاست، هر دفعه میزنم اینا یه خورده منو شنگل پنگل میکنن. اینجا دیگه بدون اینکه اعتراف کنه داشت توجیه میکرد خطایی رو که متهم بود که ازش سر زده. پلیس اینجا احساس کرد که همین خط رو میتونه بگیره و ادامه بده. این آقای دیک هالند بود آدمی که داشت ازش بازجویی میکرد. حالا میرفت و میومد و پلیس خوب پلیس بد میکردن، ولی فرمون دست ایشون بود، آدم بسیار کارکشته ای هم بود. پیش خودش گفت من همینطوری با همین فرمون برم، این ممکنه که همین توجیه از دهنش در بیاد واسه قتل لسلی هم. چون استفان عملاً داشت انگار نشون میداد که دروغ‌هایی که گفته برای این بوده که خطاش رو پنهان کنه. استفان درسته که به اون پروفایلی که اینها دارن از قاتل دقیقاً نمیخوره، مثلا همه مشخصاتش نمیخوره، ولی خب اینا خیلی اطلاعات زیاد دارن، اصلا اون پروفایل ممکنه که همگرا نباشه اطلاعاتش. و این چیزی که اینا دارن میبنن به اون تیپی که این کار ازش برمیاد میخوره. یه آدم درشت هیکلیه، یه خورده عجیبه، هم لباس پوشیدنش یه خورده یه جوریه، هم حرف زدنش، هم کلن یه جوری انگار فیت نیست تو جامعه، سازگار نیست. دوباره چند نفر فرستادن خونهشون به گشتن، چند تا چاقو پیدا کردن از وسایلش، چند تا چیزای دیگه برداشتن از اتاقش، یه نمونه از بسته های پودر آزبست توی گاراژ بود، از اونا نمونه گرفتن. بعدم گفتن بازم بگردیم، خوبه ممکنه یه چیزایی پیدا بشه دیگه، اطلاعات باید جمع کنیم. بعد مرحله بعد بازجویی دیگه رفتن سراغ موضوع قتل. استفان گفتش که نه، این کارها اصلا از من بر نمیاد، من اصلا این کارها رو نمیتونم بکنم، چیزایی که شما میگین و خود ارضایی و اینا و این آمپولا رو واسه همین میزنم. گفتن چی میگی، منظورت چیه؟ گفت من اصلا دخترها خوشم نمیاد، میلی ندارم، من واسه همین بیمارستان که بودم با اطبا صحبت کردم، اینا قرار شد به من آمپول بزنن، سیستمم برقرار شه، میزون بشه، با آمپولا قراره که میزونم کنن. اینجا یه تیکه دیگه از این پازل تکمیل شد. ایشون قبلا هنگار از دخترها خوشش نمیومده، حالا بهش آمپول میزنن و شاید همینه که بعدش داره این اتفاقا میفته، هم اون شب دم کلوب، هم ماجرای لسلی. افسر گفتش که من یه سوال خیلی شخصی و اینا ازت بپرسم، شما داری میگی که ناتوانی جنسی داری؟ گفت بله، واسه همینی که میگم این کارو از من بر نمیاد، منو قبول نداری از دکترم بپرس. اینجا متوجه شدن که قدم به قدم دارن نزدیک میشن به هسته اصلی ماجرا، دیگه هر اطلاعاتی که جمع میشه خیلی حیاتیه. از زیر کفی صندوق عقب هیلمنش هم 12 تا مجله لختی پختی دیگه آوردن بالا. گفت یارو بهش که شما میگی من از زنا خوشم نمیاد، اینا چیه؟ احتمالا یارو بهش گفته که مثلا کلکسیون عکسای هنری جمع میکنی، نکنه زیر زاپاس ماشینت. اینجا یه مقدار عصبانی شد، گفتش که اینا همش تقصیر این آمپولاست، تون ناخونشو میجوید. گفت پلیس بهش که آره میدونیم همه ممکنه از این مجله ها بگیرن و اینا. گفت آره من بیمارستان که در اومدم دیگه خود حالم عوض شد، دارم جذب دخترا میشم. گفتن بهش که واسه همین بود که رفتی دم کلاب دخترا و اون کارو کردی؟ گفت راستش یادم نمیاد، میتونم برم حالا؟ خیلی ساده دل بود. گفتن حالا شما جیباتو خالی کن برید رو میز ببینیم چی داری. جیباشو خالی کرد، تو جیبش هم دوتا چاقو بود. البته توضیح داد که اینا واسه امورات روزمره من هستن. و بعدم دوباره مسیر سوالها برگشت به شب باشگاه. گفتن تو اگه کار بدی نکرده بودی اون شب آتش بازی چرا دروغ گفتی؟ گفت نمیدونم، آخه شاید مثلا حالا یه وری رفته باشم با شلوارم، نمیدونم که. پلیس اینجا خیلی با دقت یه سوال حساس دیگه پرسید. گفت شاید اینم یکی از همون حمله های حسی بود که بعد از آمپول میاد سراغت، مثلا یکی از اون ارچ ها بود. گفت آره اینطوری میشم جدیدن، گاهی تحریک میشم. اون موقع هم مثلا همینطوری شد، من این دختر بچه‌ها رو دیدم و فلانمو درآوردم و چیز کردم و اینا، و این دیگه واسه پلیس کاملا جدید بود. اینا فقط قبلا درباره نشون دادن میدونستن. گفتن ای قبلا هم این کارو کرده بودی؟ گفت نه من قبلا همچین کاری نکرده بودم، خود ارضایی نکرده بودم، ولی بعد از اون یکی دو بار دیگه کردم. یه بار تو ماشینم نشسته بودم، یه دختری رو دیدم این کارو کردم. این آمپولا منو اینطوری کردن. من دخترها رو میبینم اصلا یه طوری میشم. اما من به هیچ کدومشون دست نزدم. من چنین کاری نمیکنم. مجله ها رو هم اصلا واسه همین تو ماشین دارم. بازجویی اینطوری داشت با پیشرفت خوب ادامه پیدا میکرد. دو مرحله بیشتر بازجویی نکرده بودن. از انکار کامل من از خونه بیرون نرفتم و از 12 اکتبر تا 5 نوامبر تو خونه بودم و اینا، رسیده بودن به اینکه در چهارم شب چهارم اکتبر به آلت نمایی اقرار کرد، به بیرون بودن در شب آتش بازی 5 نوامبر هم اعتراف کرد و درباره اینم حرف زد که من دخترها رو که بیرون میبینم چی میشه و چی کار میکنم و اینا. همچنان حرفا درباره اون ماجرای شب هاست، ولی چیزی که به اندازه خود این جزئیات و شاید بیشتر از اینها مهمه اینه که نشون میده این آدم دروغ میتونه بگه اینطوری و داستانش رو میتونه به این سرعت عوض کنه. و وقتی اینطوریه، همچنان آقای دیک هالند فکر میکرد که خب همین فرمون رو ادامه بدم میرسم به ماجرای قتل و اون رو هم ممکنه که اصلا بتونم همینطوری ازش بکشم بیرون. تو همین مدت همچنان تو خونش رو هم میگشتن و تو گاراژ و تو ماشین و تو وسایلش هم چیزهای دیگری پیدا میشد. دستکش پیدا شد چند جفت و عقب ماشین دو تا کیسه پر شکلات آب نبات دیگه پیدا شد و بادکنک پیدا شد و اینا دیگه حالا دلالت به این میکرد که میتونه ابزار و لوازمی باشه اصلا برای به دام انداختن بچه‌ها. تنها چیزی که هنوز اصل جنسش پیدا نشده بود اون چاقوه بود. کلی چاقو پیدا کرده بودن تو بند و بساطش، ولی اینا هیچ کدوم اون چاقوه نبود. اینجا تو داشبورد یه چیز جالب دیگه هم پیدا شد. دو تا تیکه کاغذ کوچیک بود، توش یه سری شماره پلاک ماشین بود. 3 تا شماره روی یک کاغذ با خودکار آبی، 4 تا هم روی یکی دیگه با خودکار قرمز و خودکار سیاه. اینم شد باز یک یافته جالب و عجیب دیگری توی این پرونده. جلسه بعدی بازجویی هم با همون قصه 4 اکتبر شروع شد. این بار بازم استفان قصه رو عوض کرد. این دفعه گفت من الان یادم اومد چی شده بود. من داشتم یه قالیچه جا به جا می کردم. این گیر کرد به زیپ شلوارم، شلوارم اومد پایین، پیرنم از تو شلوارم در اومد، ولی کسی دور و برم نبود، من سری کشیدم بالا. این شد که بعضیا ممکنه فکر کرده باشن من شلوارم کشیدم پایین، اصلا کسی نبود اونجا. باشه من، کسی بود، قصه اینطوری بود، قالیچه گیر کرده بود. درد سرتون ندم، هر بار که اینا از اون اتفاقا پرسیدن این قصه رو یه خورده عوض کرد. بعدش هم میگفت همه چی تو ذهنم قاطی پاتیه و آمپول زدم و درست یادم نیست. و بعد از این یادداشت‌ها پرسیدن و از چاقوا پرسیدن، گفت من کارمند دولتم، اصلا علت این که همه خودکار تو ماشین دارم و اینا همینه، همیشه من کلی خودکار آماده دارم، کارمند زبل همیشه خودکار آماده همراهش هست. چاقو هم من بابام بهم چاقو داده بود واسه اینکه مثلا باتری ماشین رو تمیز کنم، همون حرفی بود که قبلا هم زده بود. باد کنک هم اینا نه واسه بچه‌ها نیست، اینا واسه تزیینات کریسمسه و باد کنک لازمه و اینا. آب نبات هم مال خودمه، من خیلی آب نبات دوست دارم، همیشه باید آب نبات همراهم باشه. شماره ماشینا رو واسه چی برمی داشتی؟ اینا گفت ماشینایی بودن که مزاحم من می‌شدن. اینا یا واسه من یا واسه مامانم دردسر درست میکردن. من به پلیس گفتم، پلیس گفت اگر تکرار شد شمارهشون رو بردار. منم شمارهشون رو برمی داشتم. اینا ماشینایی هن که مثلا من دوروبر خونمون دیدم یا مشکوک میزدن. یه دونم هست که قرمز نوشتم، راستش اونو یادم نیست چرا نوشتم. این آمپولا واسه من هوش و حواس نمیذارن، درست یادم نیست، ولی شماره برداشتن مال ماشینایی که اذیتم میکردن. هر چی این بیشتر حرف میزد سوژه جالب تری میشد برای پلیس و هم عادتاش هم وسائلش هی شاخکای اینا رو تیزتر میکرد. تا آخر اون روز باز پلیس چند بار دیگه رفت خونشون بازرسی و هر بار با چیزای جدید تر برگشتن. آمپولای تستوسترون، دستمالای کثیف و پر و سنگین که گفته بود خودش که من خود ارضایی میکنم اخیراً و این حرفا، یه سری دستمال اونطوری هم پیدا کردن. لباس، چاقو، قیچی. این دفعه دیگه خط خود دیک هالند هم رفت خونشون بازرسی. تو ذهن هالاند الان دیگه تصویر استفان داره کامل میشه، یک سکس مانستری داره میشه این آدم، یه هیولایی که به قیافش نمی اومد اولش، اصلا به صحبت کردنش نمی اومد، حالا شاید هم هیولا نبوده، یه هیولایی توش بیدار شده که الان دیگه بچه ها هم از آزارش در امان نیستن. این دیگه چی کار ممکنه کرده باشه؟ از اون طرف مامانم نگران، هی میگه پسر من اصلا از این کارا ازش بر نمیاد، چی داری میگین شما؟ تا اینکه یه جایی پلیس برمیگرده بهش میگه که خانم رها کن، این دیگه اون آلت نمایی و اینا رو خودش هم گفت. حتی دیک هالند برگشت خیلی عصبانی به شارلوت گفت هر طور شده من حقیقت رو میکشم از زیر زبونش بیرون. اینجا دیگه شارلوت خیلی نگران شد، فهمید که این خونه بیا نیست، این شب و خونه بیا نیست. زنگ زد خواهرش آمد پیشش، همش هم میگفت بابا این پسر منو هیکلش رو نبینین، این مغز و روانش طفله. ولی بالاخره حرف این یه چیز بود، مدارک و حرفا و شواهد و اینا که داشتن همینطور بیشتر و بیشتر هم میشدن چیزهای دیگری میگفتن. توی اداره رفتن برای یه دور دیگری از بازجویی. خب آقا این داروها چیه؟ گفت اینا رو من میگیرم مصرف میکنم، تزریق میکنم، گیج و ویج میشم و دلم دختر میخواد و از این چیزا. بعد برگشتن دوباره سر اون شماره ماشینا که گفت میگفت یادم نمیاد. هالند بهش گفتش که ببین این ماشینه که شما شمارهشو اینجا نوشتی، این یک شنبه در صحنه قتل بوده، برای همین فکر کن ببین ماجرا چیه، چرا شماره ماشینو اینجا داری. استفان گفتش که من نمیدونم، واقعا گیجم، چیزی یادم نمیاد. گفت بابا تو اداره مالیات کار میکنی، صبح تا شب با عدد سر و کار داری، رئیست میگه آدم دقیقی هستی، چطوری نمیدونی از کجا اومده؟ حادثه ای داشتی؟ تصادفی داشتی با این ماشین اینا؟ گفت آره من شما رو عدد و اینا یادم میمونه، ولی اینو هیچی واقعا ازش تو ذهنم ندارم، خالیه خالیه. اینو بعدن هم که ازش پرسیدن بهش گفتن ببین این ماشینه سه بار فقط اومده توی این منطقه و یه بارش هم همون روز قتل بوده، تو اگه اون روز بیرون نرفتی اصلا چطوری تونستی اینو ببینی نمرشو برداری؟ باز دوباره گفت من نمیدونم و یادم نیست و اینا. و بعد دیگه آقای هالند گفتش که من باید برم سراغ یه کار دیگری، همکارم ماجرا رو بازجویی رو با شما ادامه میده. هالند که رفت بازجویی ادامه پیدا کرد، یه مقدار وقت بیشتری گذروند این پلیس باهاش و سوال جواب و صحبت و صحبت. دیگه یه جای استفان برگشت گفتش که خیلی بد شد، همش تقصیر این آمپولاست. پلیس بهش گفت همه چی تقصیر آمپولاست؟ گفت آره همه اینا تقصیر این آمپولاست، همه این قصه های باشگاه جوانان و اون دختر بچه‌ای که سوار کردم و همش تقصیر اون آمپولاست. گفت کدوم دختر بچه؟ گفت همین لسلی دیگه، این آمپولا اگه نبود اینطوری نمیشد، این آمپولا رو که میزنم دیگه حالم دست خودم نیست. افسر گفت چی داری میگی؟ داری میگی لسلی رو سوار ماشین کردی؟ گفت آره دیگه. گفت کی سوارش کردی؟ گفت همون یک شنبه بعد از ظهر دیگه، همون روزی که کشتمش. رفت افسر هالند رو صدا کرد و یکی دیگر رو صدا کرد و گفت بیاین اینجا. بعد به این گفت دوباره اون چیزی که من گفتی به اینا بگو. گفت آره من با چاقو زدم لسلی رو کشتم، با ماشین بیرون بودم، لسلی رو دیدم، یادم نیست چی بهش گفتم ولی سوارش کردم و بعد زدم بیرون، رفتیم به سمت جاده و بعد یه جا نگه داشتم، یه خورده حرف زدیم تو ماشین. من واقعا زیاد یادم نیست، حافظم و اینا رو یه خورده این آمپولا چیز کردن. بعد از ماشین آوردمش بیرون، رفتیم بالای تپه‌ای، اونجا انداختمش رو زمین و با خودم ور رفتم و اینا. چاقو رو چه کردی؟ چاقو رو در آوردم زدم تو گردنش، بعد اینطوری نگهش داشتم اونطوری زدم. در جواب سوالهای بیشترم هم میگفت حافظم درست یاری نمی‌کنه، درست یادم نیست، حتی برگشتن خونه رو هم درست یادم نیست، فقط یادمه که چاقو رو پاک کردم. بعد درباره اون ماجراهای باشگاه جوانان و اینا هم صحبت کرد، گفت همه چی دیگه میخوام بگم سبکشم، میخوام بگم این سینه ای من سنگینه، همه اینا هم به خاطر همین آمپولایی که میگیرم. و بعد در حضور پلیس ها اینجا 7 صفحه ازش اظهارات گرفتن درباره دارو و درمان و وضعیتش قبل از اونها و بعد از اونها و اون دو شب کنار باشگاه و آخرش هم ماجرای قتل لسلی با جزئیات. بعد براش وکیل صدا کردن، وکیل که نه، در واقع مشاور حقوقی صدا کردن. مشاور حقوقی آمد و یه خورده با استفان صحبت کرد و یه مقدار نشست اونجا و اینور اونور و بعد در حضور اون مشاور حقوقی یهو استفان همه حرفاشو پس گرفت. گفت نه، من دروغ گفتم، همه اعترافاتم رو هم پس میگیرم، من اصلا میخوام برم خونه پیش مامانم. گفتم میخوای بری پیش مامانت؟ گفت آره دیگه، میخوام برم پیش مامانم. بعد اصلا به اون مشاوره گفت من اعتراف کردم که اینا بذارن من برم پیش مامانم، من که نکردم این کارا رو، که گفتم اینطوری بگم خودشون میدونن من نکردم، بعد ولم میکنن برم. گفتم باشه، اینم بالاخره یه اظهارات جدیدیه. دوباره ازش یه اظهارات جدیدی گرفتن، این بار گفت آره من اون شب 4 اکتبر و اون شب 5 و اینا همه بیرون رفته بودم ولی این کارها رو نکردم. بردن دیگه ازش آزمایش گرفتن و نمونه گرفتن و اینا. بعدن هم شب بردنش محل قتل، یه شب سرد تاریک زمستونی بود، اونجا هم میگن منقلب شد، میلرزید، دستاشو حالت دعا کرد، گفت من یه صداهایی میشنوم شما نمیشنوین. و بعدم که برگشتن از اونجا دیگه رسما و قانونا متهمش کردن به قتل و روز کریسمس هم بردنش دادگاه و اتهام قتل رو رسما بهش تفهیم کردن، این بار در انظار عمومی در سطح شهرم حالا دارن امضا جمع میکنن که مجازات اعدام رو برگردونن برای کسی که بچه ای رو کشته. 10,000 تا امضا هم جمع کردن و حساسیت افکار عمومی بالا هست. حالا توجهشون هم به پرونده خیلی زیاد شده. پرونده پلیس علیه استفان 3 اتهام مختلف رو شامل میشه. 2 مربوط به نشون دادن خودش در مکان عمومی به صورت نامناسب، رفتار نامناسب اونطوری، یکی هم قتل. برای هر ستا هم ازش اعتراف داشتن، هرچند که یه بارم اعترافش رو پس گرفته بود. برای اون ماجرای شبها شاهدهایی هم داشتن و بجز اونها یه مدارک و شواهد غیر مستقیمی هم داشتن، منتها هنوز یه مدرک بزرگ مهم، یک شاهد حسابی پرونده کم داشت. تحقیقاتی که کرده بودن رو چیزایی که جمع کرده بودن از صحنه جرم، اینا چیزی نتونسته بود، چیز به درد بخوری بهشون نده بود. مخصوصا نتونسته بودن یه ردی از خون لسلی مثلا پیدا کنن روی لباس یا ماشین استفان. در واقع هنوز هیچ ماده ای، یه رد چیزی که مستقیم استفان رو به لسلی وصل کنه پیدا نشده بود، نه تو لباسا، نه تو وسایل، نه تو محیط، تا اینکه از لای لباسای لسلی یه الیاف پشمی پیدا شد، زرد نارنجی طوری و شبیه بود به الیاف موکتی که توی ماشین استفان بود. میگفت این اضافه موکتیه که مثلا خارش روی پله های خونهشون انداخته. بعد اینم یه تیکه ازش تو ماشین داشت، اینم الیافش همون رنگ بود. این شد همون لینکی که دنبالش میگشتن. این که خیلی قوی نبود البته، مثلا دی ان ای نبود یا اثر انگشت نبود یا حتی گروه خونی مشابه نبود، ولی به هر حال تو این برهوت بی مدرکی این یک نقطه اتکایی بود. با اینو شواهد دیگه و مدارک دیگه پلیس خودش رو آماده میکرد برای دادگاه و حالا به اینا فکر میکردن که این تو دفاع چی ممکنه بیاد بگه. بالاخره یا باید بیاد یک شواهدی نشون بده، عذری نشون بده که اون موقع اونجا نبوده. خب اینو پلیس چطوری میتونه براش آماده بشه؟ قبلا صحبت کردن، از لابلای حرفا و بازجویای خودش و مادرش اینو تونستن بکشن بیرون که آره اینا میگن که ما اون روز با استفان بودیم، ولی اینطوری هم نیست که بتونن بگن مثلا ما تمام مدت استفان جلو چشممون بود. نه مادرش میتونه بگه، نه خالش میتونه بگه. ضمن این که واقعا هم تو صحبتاشون معلومه که دقیق یادشون نیست که اون روز اون ساعت چه خبر بوده، کجا بودن. حتی مادرش مثلا ماجرای چند هفته قبل رو میگه که او این مال خیلی وقت گذشته است، یادم نمیاد. تو وقتی مال چند هفته پیشو میگی یادم نمیاد، مال چند ماه پیشو دیگه انتظار ازت نمیره که دقیق یادت باشه. کم کم پله پله مدارک داشت کامل میشد، مسئله هم داشت برای پلیس روشن تر میشد و هم برای مردم و برای جامعه ای که البته از قبل هم میدونست که استفان آدم عجیبیه. قبل از این که پرونده اصلا بره دادگاه، شهردار شهر یه نامه‌ای نوشت به پلیس و تقدیر و تشکر کرد که تونستن این پرونده رو حل کنن. استفان تا وقت دادگاهش برسه تو بازداشت بود و اونجا هم شخصیتی بود. برده بودنش توی یکی از امنیتی ترین زندان‌های انگلیس. اسمش رو هم گذاشته بودن زندانی‌ها اولیور لورل، به خاطر اینکه میگفتن یه ترکیبی از لورل و هاردی رو با هم داره. هیکلش یه خورده مثل اینه، رفتارش یه خورده مثل اونه، یه خورده شوت بازی داره، کلاً یه خورده شیرین عقل میزنه. خودش ولی خیلی انگار تو باغ نبود. یکی از منابع ما یکی از این کتابا میگه که این از بلاهتش نبود، از نابالغیش بود. میگه اینا کنار درخت کریسمس یه افتاده بود تو این زندان در لیدز، توی ساختمون ویکتوریایی سر تپه خروجی شهر، یه جایی که مامانا بچه‌هاشون مثلا شیطنت می‌کردن، میگفتن بچه خوبی نباشی عاقبتت ختم میشه به اینجا. اینم حالا افتاده بود اینجا. درستم شاید متوجه اصلا عظمت ماجرا نبود اون اول. تو جلسه استماع هم دوباره اسمشو گفت و آدرسشو گفت و اینا، صحبت دیگری نکرد. یه شهر دیگه هم هست، شهر خودشون نیست. جلسه اول دادگاه رو مامان و خالش و همسایه ها بردن رسوندن، ولی دیگه سفرهای بعدی رو همه رو خودشون رفتن با اتوبوس. دادگاه هم طولانی شد، یک سال و نیم طول کشید، 57 جلسه، 57 بار این دوتا خانم سوار اتوبوس شدن، الک و تلک پا شدن رفتن دادگاه شرکت کردن. فکر مادرش هم همش اینه که بچه من که بیگناهه. بعد اینجا هم که اروپای شرقی نیست که، اینجا انگلیسه، سرسامون داره، دادگاه حسابیه، پلیس آدم حسابیه، اینا میرن میفهمن بیگناه ولش میکنن. خود استفانم کمابیش به نظر میرسه همینطوری فکر میکرد، میگفت این کارا رو من نکردم. تو نامه هایی هم که تو این مدت مینوشتن واسه هم معلومه، به جز مادرش واسه یکی از همکاراش هم استفان نامه مینوشت. یه خانومی بود که این تنها کسی بود که مادرش مثلا گفتش که آمد و یه همدردی هم با ما کرد. گفت بقیه که هیچ، مخصوصا اون کامیونیتی مهاجرای شرق اروپایی، یه جامعه کوچیک مهاجرای شرق اروپایی اون محل و اون شهر، اینا فازشون این بود که ما آدمهای شریف و اینا رو این آمده بدنام کرده، اینا همه از این مادر دور کردن خودشونو. خلاصه ولی یه همکارش بود، یه همکار سابق استفان بود که اون مینوشت، نامه مینوشت براش، به مادرش هم سر میزد. تو اون نامه ها به جز این که ابراز دلتنگی میکرد برای بیرون و برای مادرش و اینها و ابراز ناراحتی از این که پیش مادرش نیست، این رو هم تکرار میکرد که من بیگناهم و امیدوارم که این گرفتاری که پیش آمده زودتر رفع بشه. این نامه ها رو من چند تاشو خوندم. خیلی مشخصه که آدمی که میتونه بنویسه، آدمی که هوش و سواد کافی برای نوشتن داره، حواسش هست، املا انشای درست درمونی داره، اینتلکچوالی دفیشنت نیست، میفهمه، فهمش سر جاشه، میتونه بنویسه، میتونه فکر کنه، آدم ساده ای هست ولی تعطیل نیست مثلا. و این هم مشخصه که به پلیس و به قابلیت پلیس و به عدالت امیدواره. این هم توی نامه ها مشهوده و ادعاش رو هم داره نگه میداره که من بیگناهم، من این کارها رو نکردم. دادگاه ولی روی کاغذ دادگاه خیلی سرراستی بود. جنایتی که از فجیع ترین هاست، رو بودن و قتل دختر بچه ای با زمینه جنسی و تقریبا همه پایه و اساس پرونده هم رو اعترافات متهمه، یعنی شواهد فیزیکی کمه. تیم هایی هم که درگیرن هم تیم دادستانی هم تیم دفاع، تیم های سطح بالایی هن. تیم دادستانی که تیم خیلی قابل و پرستاره ای هم هست، تیم دفاع هم بدی نیست. قاضی هم یک مرد 65 ساله، 40 سال سابقه داره که 10 سالش سابقه قضاوته و خلاصه دادگاه سطح بالای. خبریه که بالاخره در سطح کشور پخش شده و توجه به دادگاه زیاده، هم به خاطر آدمهایی که توش درگیرن هم به خاطر سطح پرونده. یه قدم مهم قبل از شروع دادگاه اینه که ماجراهای اون شبای قبل رو هم اینها آمدن و مربوط دیدن به پرونده، یعنی گفتن که اینا شواهدی هستن که فکتاشون شبیه هن، سیمیلار فکت اویدنس هستن. شباهتشون هم چیه؟ شباهتشون اینه که در هر دو هم صحبت از خودارضایی هست، هم صحبت از چاقو هست. یادمون باشه توی صحبت بعضی از اون دخترها اشاره به چاقو هم بود. این تصمیم مهمیه، از جمله به این خاطر که با این تصمیم همه اظهارات اون دخترایی که گفته بودن ما اینو این موقع و اون موقع اونجا در حال چنین و چنان دیدیم، اینا منتقل شد به دادگاه و آمد توی روند دادرسی. پایه ی حرف پلیس و دادستانی اعترافات استفان بود، چاقو داشتنش بود، اون الیاف موکت بود، موکت توی ماشین و اینا بود، حرفای استفان بود درباره تمیز کردن چاقوی خونی که در تطابق بود با فکت مشهود پرونده و اون کاغذی که شماره ماشین روش بود. استفان توی دادگاه همه چیو منکر شد. گفت البته وکیلش که ایشون عذری نداره که نشون بده اون زمان کجا بوده، مدرکی شاهدی نداره واسه بعضی از این چیزا. مادرش البته شاهده که ایشون در اون یک شنبه پیش اون بوده و برای بقیه چیزا هم بقیه کارا هم اونقدی که لازمه برای این کارا بیرون از خونه و خارج از جلوی چشم اینها نبوده. ته قصه ولی این بود، حالا شواهد و مدارک و اینا رو هی میگیم، از نظر بعضیا ضعیف، از نظر بعضیا قوی، ته قصه این بود که اگه هیئت منصفه اون اعترافات اولیه استفان رو میپذیرفت محکومش میکرد، اگه اون اعترافات رو نمیپذیرفت حرفای بعدیش رو میپذیرفت که اون اعترافات هوا کرده بود محکومش نمیکرد. با یه همچین وضعیتی، با یه همچین مجموعه ای از شواهد و مدارک و یه چنین تیمی از دادستانی و دفاع و البته هیئت منصفه ای که نشستن ببینن که حالا وکیل چی میگه، دادستانی چی میگه، متهم چی میگه، شهود چی میگن، دادگاه شروع شد. چیزی که شنیدین اپیزود 77 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. موسیقیش کار پیمان عربزاده است، یعنی پیمان عربزاده ساختتش و درستش کرده. طراح کاورها هم مجید آب پروره. کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه، هماهنگیهاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. اگر دوست دارین بیشتر درباره این ماجرا بخونین و ببینین و بشنوین، اونجا لینک هایی به مرور زمان میگذاریم. اگر هم میخواید تو این چند هفته پخش سریال قدم به قدم با ما فازش رو بگیرین، بیاین جلو بدون اینکه آخر قصه لو بره براتون، تو اینستاگرام بیاین، اونجا با هم میتونیم باشیم. عکس و فیلم و صحبت و اینا در حاشیه قصه اونجا برقراره. با داستان هم میریم جلو نمیریم و تو سایت چنل بی هم البته در channelbpodcast.com هم طبق معمول ما درباره موضوعات قصه بیشتر حرف میزنیم. اونجا ما میریم این موضوعاتی رو که اینجا گاهی فقط یه اشاره‌ای بهش میشه، یه مقدار دربارهش تحقیق میکنیم و یه چیزایی مینویسیم که جمع و جور خلاصه است و خوندنش برای آدم‌های کنجکاوی که شما باشین فکر میکنیم جالب باشه. هفته پیش مثلا یه پستی درباره راچدیل نوشتیم، همین شهری که لسلی توش بود، یا تو این هفته های اخیر درباره مرکل، درباره آنگلا مرکل چند تا چیز نوشتیم به مناسبت اینکه دورانش داره تموم میشه و با یادآوری اپیزود قدیمی چنل بی درباره مرکل و حالا چیزهای دیگری که ربطی به اپیزودهای قبلی ما یا به نویسنده هاشون دارن. خیلی ممنون که با ما هستین و پادکست شنیدن رو به بقیه پیشنهاد میکنید. امیدواریم روز به روز تعداد کسانی که پادکست فارسی گوش میدن و تعداد کسانی که پادکستای خوب فارسی میسازن بیشتر بشه. ما در این راه هر کاری از دستمون بر بیاد کردیم و میکنیم. از شما هم دعوت میکنیم که همین کار رو بکنیم. همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود، رامک و جی پلاس. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.